در صفحه استاد سید محمد جواد شویری 25/6/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. محصل عرض ما در جلسه قبل این بود که جساس در احکام القرآن در واقع یک استدلال عمدش بر این که بخواد اثبات کنه قول مشهور بین صحابه رو که عده حامل متوفا عنها زوجها به وضع حمل هست، این که اگر قرار باشه عدهش به وضع حمل نباشه و ابعد العجلین معتبر باشه، هم وضع حمل باید بشه هم 4 ماه و 10 روز، چرا شما نظیر این مطلب رو در مطلقه حامل نمیگید؟ در مطلقه حامل اتفاقیه که وضع حمل کافی هست، چرا در اونجا وضع حمل کافیه در حالی که اونجا هم شما میتوانستید علاوه بر وضع حمل سلاست قروع و سلاست اشهر رو هم بگید زمیمش بشه؟ ما عرض میکردیم از جهت تناسبات حکم موضوعی که از هم نکات عقلایی که این عده همراهش هست، هم نحوه وضع احکام شرعی اینها، بین این دوتا فرق هست، قیاس مع الفارقه. بحث طلاق حامل، عده‌ای که براش تعیین شده عده برای استبراء رحم هست، برای به احترام اون حملی که اونجا هست وجود داره. همون نکته‌ای که در مورد غیر حامل هم نکتهش همونه، یعنی نکته حامل و غیر حامل یه نکته وحدانی هست، اون این هست که میخواد رحم خالی باشه و در ازدواج جدید یک رحم خالی، رحمی که هیچ گونه نسبت به اون عرض کنم خدمت شما ازدواج قبلی ازش بقایایی واقعی نمونده باشه. و با وضع حمل این نکته حاصل میشه، به خلاف بحث متوفا عنها زوجها. در متوفا عنها زوجها نکته‌ای که وجود داره صرفاً بحث استبراء رحم نیست، حتی در جاهایی که هیچ صحبتی از استبراء رحم هم نیست، مثل صغیره، مثل یائسه، غیر مدخوله، امثال اینها، اونها هم این عده مطرحه. عده به جهت احترام شوهر هست، یک نوع احترام شوهر اقتضا میکنه که یک عده نگه داشته بشه. این نکته در روایات به این نکته هم اشاره شده، یه روایتی هست ظاهرا اشاره به همین نکته هست، در واقع پاسخ به همین نحو تفکری که در میان اهل تسنن مطرح هست. یه روایت حدیث 40614 جامع الاحادیث بله عرض کنم خدمت شما روایتی رو ملاحظه بفرمایید. روایت زراره هست که روایت 23 از باب روایت 23 از باب 14 از ابواب العدد که ما سندش رو معتبر میدونیم، سندش این هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بک عن زراره. علی ابن حکم بحث جدی در موردش نیست، علی ابن حکم ابن زبیر کوفی همون یه نفر هست که مرحوم شیخ ثقتون جلیل القدر در موردش تعبیر کرده. موسی ابن بکر هم ولو واقفی شده باشه بعدن، روایت امثال علی ابن حکم از موسی ابن بکر قبل از وقفه و اون زمان امثال موسی ابن بکر ثقه بودند و بحث جدی نداره. ان زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال عدت المتوفا عنها زوجها آخر الاجلین لأن علیها ان تهد اربعة اشهر و اشرا ولیس علیها فی الطلاق ان تهد. این روایت اصلا چی میخواد بگی؟ عدت المتوفا زوجها آخر الاجلین، آخر الاجلین یعنی چی؟ روایت های زیادی هست بعد از این خواهیم خوند که در مورد عده متوفا عنها زوجه هایی که حامل باشه این تعبیر آخر الاجلین رو تعبیر کرده. مراد از آخر الاجلین ظاهراً مراد دوتا عجلی هست که در مورد عده وفات در قرآن به یه معنا بهش اشاره شده، یکی بحث همین 4 ماه و 10 روز هست، یکی بحث وضع حمل هست و این اشاره به تفاوت بین عده طلاق و عده وفاته. همین نکته ای که گینا چرا با هم دیگه فرق دارن، این روایت ظاهرن اشاره به فرق بین این دوتا میخواد بکنه. میگه عده وفات عده هست که به ملاحظه احترام شوهره، زن میخواد نسبت به شوهر عزاداری کنه، تعزیه بکنه، رعایت حقوق شوهر رو رعایت کنه. این مطلب اقتضا میکنه که 4 ماه و 10 روز علاوه، یعنی صرفاً بحث استبراء رحم و نکاتی که مربوط به رحم و امثال اینها که با وضع حمل اون مشکل حل بشه نیست. در واقع اشاره به این هست که وضع حمل به تنهایی کافی نیست برای انقضاء عده، برخلاف طلاق که وضع حمل به تنهایی کافیه، چون در طلاق بحث اینه که رحم پاک شه و با وضع حمل به هر حال رحم پاک میشه، ولی این یه نکته خارجی داره. اون نکته این هست که زن میخواد بر شوهرش به اصطلاح هداد بکنه و عزاداری کنه. این نکته بحث این که در عده وفات نکتش نکته هداده و صرفاً نکتش مقصور بر استبراء رحم نیست، این نکته در احکام دیگری که مربوط به همین بحث هم هست و در روایات بهش اشاره شده. در روایات یه بحث دیگری در روایات در بحث تفاوت عده وفات و عده طلاق هست. در عده طلاق اگر زنی شوهرش اون رو در مسافرت طلاق بده، بعد بینه قائم شد، حالا قدر مسلمش بینه قائم شد که 1 سال قبل شوهر شما رو طلاق داد، این عده سپری شده، ولی در مورد وفات عده از زمان ثبوت مرگ شوهر هست. تو روایات همین مطلب رو گفته که عده طلاق به دلیل این هست که به هر حال رحم باید پاک بشه. خب رحم پاک شده، حالا چه زن مطلع باشه چه زن مطلع نباشه، این غرضی که از عده طلاق هست در زمان عدم اطلاع زن هم مرتفع شده. ولی غرض از عده وفات احترام زن نسبت به شوهره و این احترام اختزا میکنه من یوم یبلغ القبر باشه. حالا بعدن بحث میکنیم در مورد مفاد این روایت، چون این نکاتی وجود داره در موردش، ولی علای تقدیر حالا اینکه من یوم یبلغ القبر به خبر معتبر غیر معتبر اون بحثی است که آینده باید در موردش بحث کنیم. ولی اون نکته ای که از علای تقدیر به گذشته 4 ماه و 10 روزی که زن هیچ ازش مطلع نیست، این عده سفری نمیشه، این از رفایات مسلم هست، من یوم یبلغ الخبر هست. تو روایات تعلیل داره، میگه فرق بین عده طلاق و عده وفات این هست که لأن المطلقه لا تهب اهداد نمیکنه، ولی متوفا عنها زوجها تهب اهداد میکنه، و این اهداد اقتضا میکنه که از زمان بلوغ خبر در متوفا عنها زوجها باشه. اهداد یعنی عزاداری، حرمت نگه داشتن، خودشو تزیین نکنه، لباس چیز نپوشه، لباس به اصطلاح زینتی نپوشه و اون چیزهای عزاداری دیگه عرض کنم. که حالا اون اهداد به چی هست اونم بعد بحثش خواهد آمد. مرحوم مجلسی اول در توضیح این روایتی که گفته در همون بحث اهداد که چرا عده طلاق در از یوم طلاق هست ولی عده وفات از یوم بلوغ الخبر وفات هست، از یوم وفات واقعی نیست که دو روایات هست لأن المتوفا عنها زوجها توهد اون یکی لا توهد، توضیح داده. در روضة المتقین اینجوری داره لأن المطلقه لا توهد، میگه فیکفیها من یوم طلاقها لأن الغرض هنا، یعنی در طلاق فی طلاق استبراء الرحم بخلاف المتوفا عنها زوجها، و ان المطلوب ها هنا لیس استبراء الرحم فقط بل یطلب من حد تعزیه رعایتا لحق زوج ایزن. روضة المتقین جلد 9 صفحه 80. که شبیه این مطلب رو هم مرحوم کاشف اللسام در کشف اللسام در عده وفات به یه تناسب بحث دیگری هم مطرح کرده. ایشون میگه اما الموت فیثبت فیه العده و ان لم یدخل به الزوج و ان کانت صغیرتن او یائستن دخل اولا کما سیاتی. بعد توضیح میده و لعل السر فیه ان الغرض من اعتداد المتوفا عنها لیس مقصورا على استبراء الرحم کل مطلقه بل قصد فیه الهداد ایزن. کشف اللسان جلد 8 صفحه 94. این نکاتی هست که هم نکات عقلایی هست هم تو روایات هم به اینا اشاره شده. اینا میخواد بگه که بحث عده وفات صرفا یک امر تعبدی محض نیست. البته اینا اینجور نیست که درش تعبد دخالت نداشته باشه، یعنی به هر حال فی الجمله یک احکامی از تعبدی، ولی تعبدی هایی هست که نکات عقلایی در این احکام دخالت داره و همین ها باعث میشه که وقتی اولات الاهل اولات الاحمال عجلهن یزعن حملهن، اگر هم به فرض اولات الاحمال رو بگیم که این مطلقه اختصاص به مطلقه نداره، متوفا عنها زوجها رو هم شامل میشه، این اولات الاحمال و آیه‌ای که مربوط به عده وفات هست این دوتا بینشون تنافی نیست. اولات الاحمال حتی در متوفا عنها زوجها به ملاحظه استبراء رحم یه نکته‌ای درش وجود داره و به مناسبت وفات شوهر هم یک ملاک دیگری، یعنی دو تا نکته رو هر دو رو باید با هم دیگه رعایت کرد. و اگر هم آیه اولات الاحمال مربوطه به بله بفرمایید. چیه؟ یعنی چی؟ من حالا تأثیرش در این بحث رو متوجه نمیشم. نه، بحث ما اینه که این نکات عقلایی سبب میشود که فرق داشته باشه بین آیه عده وفات و عده طلاق. در عده طلاق نکته‌ای که در ثلاثت قروع هست و ثلاثت اشهر هست با نکته‌ای که در وضع حمل هست این نکته وحدانیه. یعنی اون نکته بعد از وضع حمل دست شما دیگه وجود نداره. یعنی بعد از وضع حمل نکته دیگری وجود نداره که اختزا کنه بازم ثلاثت قروع رو بگیم به گردن این بگذاریم. در حالی که در عده وفات اون نکته احترام زوج اختصاص نداره، احترام زوج با وضع حمل احترام زوج رعایت نمیشه که. این دو تا نکته متفاوت است. من میخوام بگم قیاس عده وفات به عده طلاق قیاس مع الفارق اینا نکات عقلاییش متفاوت هست. خب این چکیده بله، نه نه، بحث سر این نیست که عرض کنم در واقع اون نکته‌ای که بله، برای رجوع شوهر هم هست، ولی برای رجوع شوهر در ایامی که هنوز که نه اثری از شوهر در زن وجود داره شوهر مقدس اجازه داده که به اونا برگرده. این دوتا با هم دیگه چیز نداره. یعنی به اعتبار اون اثری از شوهر که در زن وجود داره که شرعن تعیین میکنه. این یک حکم به هر حال نمیخوایم بگیم این حکم تعبدی صرف هست. حکم بحث استو روایات، این بحث استبراء رحم رو که من عرض کردم صرفا یه نکته عقلایی صرف هم نیست، که تو بعضی روایات ما هم اشاره شده که این سه ماه به خاطر استبراء رحم این تعیین شده و این استبراء رحم به وسیله وضع حمل هم حاصل میشه. خلاصه از آها، این نکته رو هم من زمینه بکنم، یادم رفت این رو عرض بکنم. من تو جلسه قبل عرض کردم که جساس میگه همه قبول دارن که اولات الاحمال نسبت به عده وفات هم شامل میشه. جساس گفته حضرت علی و ابن عباس که قائل به ابعد العجلین هستن، این ابعد العجلین اقتضا میکنه که این آیه متوفا انها زوجها را هم شامل بشه. طبری کلامی که از حضرت امیر نقل میکنه، این کلامی از حضرت امیر نقل کرده، تصریح میکنه که حضرت امیر میگه اولات الاحمال اختصاص داره به مطلقات، نکتش در مورد او وجود داره، ولی خود این آیه رو اختصاص میده. طبری از یک کسی میاد پیش شعبی میگه من باور نمی کنم که حضرت علی در مورد اولات الاحمال متفعنها زوجایی که حامل باشه قائل به ابعد العجلین شدن. من اینو باور نمی کنم. شعبی میگه که نه، هر چیزی رو که تصدیق نمیخوای بکنی این یکی رو تصدیق کن. بعد یه عبارتی داره، این بعد از این عبارتی که عرض کردم میگه و قال علی رضی الله عنه انما قوله و اولات الاحمال عجلهن یزعن حملهن المطلقات. این آیه مربوط به این آیه ناظر به مطلقات هست، ولی نکته یکی در مورد مطلقات هست در مورد متفعنا زوجهام هست، که نه احترام اون بچه‌ای که در شکم مادرش هست اقتضا میکنه که تا وقتی که اون بچه هست بعد از او هم این حکم وجود داشته باشه. و الا این آیه بنابر نقل جامع البیان جلد 28 صفحه 93 میگه حضرت امیر صلوات الله علیه این آیه رو در مورد مطلقات میدونن و تخصیصی نیست اصلا. نه این آیه همچنان که صد عرض کردم این آیه خودش هیچ گونه ظهوری در مورد تعمیم نداره، اصلا در سیاق آیات طلاق هست. بله نکته‌ای که اینجا وجود داره اون نکته در مورد عده وفات هم وجود داره. خب حالا من یه سری روایاتی که در مورد عده وفات هست رو عرض بکنم. در مورد عده وفات حامل روایات متعدد داریم که ازش گفته که عدهش ابعد العجلین هست، و این تعبیر ابعد العجلین تعبیر هم هست از حضرت امیر سنیام نقل کردن و روایات ما هم که تعبیر ابعد العجلین نقل کرده ظاهرا اشاره به همین. من فکر میکنم این تعبیر ابعد العجلین که حضرت امیر تعبیر کرده یک نوع اشاره به همین نکته‌ای که دو تا ملاک مختلف هست، این دو تا ملاک هر دوش باید رعایت بشه، صرفا یک تعبیر صرف نیست، اشاره به همین تعبیری که در این روایت هست لأن علیها ان تهد اربعت اشهرن و اشرا و لیس علیها فی الطلاق ان تهد، اشاره به این نکته هم شاید این تعبیر ابعد العجلین که از حضرت امیر هم نقل شده داشته باشه. این روایت من الان روایت سریع بخونم، نکات متنیشو خیلی نمیخوام توضیح بدم، فقط در مورد بعضی سندهاش توضیح مختصری بدم و یک فل جمله معارضه‌ای وجود داره، من در مورد اون روایت معارضش میخوام یه صحبتی بکنم. نه یعنی دو تا نکته مختلفه، یعنی به خاطر شوهر 4 و 10 روز باید مراعات کنه، عزاداری کنه، هدادش، و به خاطر حمل هم دوره وضع حمل رو باید مراعات کنه. این دو تا مرافات ندنه، هر دو رو با هم رعایت میکنه، یعنی هر کدوم دیرتر شد طبیعتاً در زمانی که هم 4 و 10 روز هست هم حمل هست هر دو نکته اقتضاء عده نگه داشتن میکنه. چون عده دو تا نکته، این توجه بفرمایید، عده دو تا نکته هست، یه نکته بحث هداده که اون هدادش چه 4 و 10 روزه، یک بحث دیگه عدم جواز تزویجه، اون عدم جواز تزویج اون بعد از 4 و 10 روز هم اگر وضع حمل وجود داشته باشه اون هم ادامه داره. یعنی وضع حمل در بعضی وقتها به تنهایی علت عدم جواز تزویج، در بعضی وقتها به همراه اون هداد، یعنی رعایت حق شوهر، امثال اینها رعایت حق شوهر اقتضا میکنه در 4 و 10 روز زن عزاداری کنه و ازدواج نکنه، و رعایت حق شوهر بعد از این که تمام شد این اگر وضع حملی وجود هنوز نشده باشه اون وضع هم به تنهایی اقتضا میکنه که عده ادامه داشته باشه. بله؟ نه توش یه اختلافی نیست. نه من عمدتاً میخواستم روایات رو معنا کنم، عمده اینی که بحث اختلافی داشتی نیست اصلا، بحث معنای روایات و این لعن علیها ان تهد اربعه، چون روایاتی هست، حالا میگم یه روایت دیگه هست اونو میخوام معنا کنم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی امید، اینا روایاتش در باب 16 از ابواب عدد جامع الاحادیث هست. از روایت اول فی المتوفا عنها زوجها میگه تنقضی عدتها آخر العجلین. علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی امید، حمادی که از حلبی نقل میکنه، حماد ابن عثمان حلبی عبیدالله حلبی هست، در سند بحث خاصی نیست. روایت بعدی حمید ابن زیاد که واقفی ثقه است، ان ابن سماعه، ابن سماعه که حمید نقل میکنه، حسن ابن محمد ابن سماعه است که اونم واقفی ثقه است، ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر معروف هست. ابن ابی عمیر معروف رو واقفی ها ازش خیلی از این واقفی ها با محمد ابن زیاد ازش یاد میکردن، نمیدونم چرا اونا با این تعبیر محمد ابن زیاد تعبیر میکردن، شیعه ها محمد ابن ابی عمیر تعبیر میکردن. این تفاوت هست. محمد ابن زیاد رو علی ابن حسن تاتری که واقفیه و حسن ابن محمد ابن سماعه، بیش از همه تعبیر محمد ابن زیاد اینا به کار میبردن، ولی شیعه ها و امامی ها معمولا محمد ابن ابی عمیر تعبیر میکردن. بله؟ نه، حالا چرا این تعبیر بوده؟ نمیدونم. ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال الهبل المتوفا عنها زوجها. الان تعبیر رد گم کردن که میخواید بگید ممکنه بگید تو فضای واقفی یک نوع به اصطلاح یه تعبیری داره، یک روایت چی بهش میگن، کسی که از یک راوی که با تعبیر ناشناس یاد کردن، تدلیس، یک نوع تدلیس در واقع از ابن سماعه تون فضای خودشون، که نه میخوان تعبیر معروفش رو به کار نبرن که ابن ابی عمیر باشه، برای اینکه تو فضای واقفی مثلا ناشناخته باشه تا حدودی، شاید یه همچی چیزی باشه، یک نوع تدلیسی. تدلیس در واقع چیز نیست، یک نقطه ضعف نیست. گاهی اوقات شخص میخواد چون از خودشون نیست با تعبیر نامعنوسش تعبیر، شاید، نمیدونم. ان عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام قال الهبل المتوفا عنها زوجها عدتها آخر العجله. نم روایت دوم. روایت سوم این هست، محمد در کافینه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد و علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عثمان ابن عیسی. این سند تحویلیه، سند از عثمان ابن عیسی. دو تا طریق به عثمان ابن عیسی کلینی داره، یکی عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، یه طریقشه. علی ابن ابراهیم ان ابی هم طریق دوم هست، آخر اون طریق اول و آخر این طریق دوم، اینا هر دو از عثمان ابن عیسی نقل میکنن. عثمان ابن عیسی هم از سماعه نقل میکنه. قال روایت، حالا ظاهرن مزمره باید تلقیش کنیم. سماعه روایتهای مزمر زیاد داره، ظاهرن روایتهای مزمره سماعه معمولا از امام صادق علیه السلام هست. المتوفا عنها زوج و الحامل عجلها آخر العجلین اذا کانت. بعد توضیح میده که این آخر العجلین یعنی چی. میگه اذا کانت حبلا فتمت لها اربعت و اشهرن و اشرا و لم تزع فإن عدتها الى ان تزع و ان کانت تزع و حملها قبل ان تتم لها اربعت اشهرن و اشرا تعتد و بعد ما تزع تمام اربعت اشهر و عشرا و ذالک ابعد العجلین. این که ابعد العجلین رو معنا کرده نکته داره، چون در مورد مطلقه گفته شده عدش اقرب العجلین هست، مراد از اقرب العجلین در اونجا خصوص وضع حمله، خصوص وضع حمل هست، یعنی باید وضع حمل بشه، به دلیل اینکه وضع حمل میتواند زودتر از 4 ماه و 10 روز اتفاق بیفته، وضع حمل رو اقرب العجلین تعبیر شده، نه اینکه اگر 4 ماه و 10 روز زودتر اتفاق بیفته کافی باشه، در یا مثلا 3 ماه اونجا که حالا بحثه 3 ماه و این هاست در مطلقه، اگر 3 ماه انجام بشه کافی باشه برای اینکه از عده خارج بشه، نه، چون وضع حمل میتواند قبل از 3 ماه اتفاق بیفته، اونجا اقرب العجلین اونجا به این معناست، اقرب العجلین خصوص وضع حمل هست به اعتبار اینکه زمینه زودتر اتفاق افتادنش هست، اونجا اقرب العجلین به این معناست. به خاطر همین این میخواد معنا کنه اینجا ابعد العجلین، نه اون عده‌ای که میتواند دیرتره، یعنی 4 ماه 10 روزه، 4 ماه 10 روز کافی نیست، باید حتما وضع حمل هر یک از اینها دیرتر اتفاق افتاد، اون عده با وسیله او سفری میشه. این بحث روایت اینجور تفسیر کرده، میخواییم بگیم ابعد العجلین و اقرب العجلین هر دو گونه ممکنه وجود داشته باشه. اقرب العجلین ممکنه به اعتبار این باشه که چون اون عجلی که می تواند خیلی سریع انجام بشود، ملاک اون عجله، یعنی وضع هم چون می تواند بلا فاصله بعد از طلاق وضع هم بشه، اون اقرب العجلین به ملاحظه اون اقربیت امکانی، اون عجلی که امکان دارد زودتر انجام بشه مراد اینه، اونجا اقرب العجلین مراد اینه، ولی اینجا ابعد العجلین مراد این نیست، اونی که از جهت امکانی امکانش دیرتر هست. خب بلکه چی؟ ولی 3 ماه که نمیتونه زودتر از وزن باشه، یعنی
3 ماه میتونه زودتر باشه،
نه زودتر از وزن هم نه، یعنی ابعد العجلی که به اصطلاح کمترین زمان ممکن درش چیز هست، 3 ماه که از 3 ماه نمیتونه کمتر بشه. ببینید بحث در اینه که 3 ماه 3 ماهه، ولی وضع حمل از 1 لحظه ممکنه باشه تا 9 ماه، یعنی آن عجلی که امکان دارد در کمترین مدت ممکن باشد، اون عجل مراد اقرب العجله اینه، اونجا مراد اینه. روایات معنا کرده که مراد از اقرب العجلین وضع حمله، بین اقرب العجلین در عده طلاق و ابعد العجلین در عده وفات فرقه. اینی که اینا تفسیر کرده به خاطر اینکه مراد از این اصطلاح در اونجا یک مراد هست، در اینجا اصطلاح نکته دیگری مراد هست. بله بله، مراد از اقرب العجلین خصوص حمل است، اینجا مراد از ابعد العجلین یک عجل مشخصی نیست، هر کدوم از اینها که دیرتر اتفاق بیفته. بخواهم بگم اینی که تفسیر کرده به خاطر اینه، تو اون روایات اینا احتمالا مثلا از پیغمبر یه تعبیری وارد شده بوده، از حضرت امیر تعبیر وارد شده بوده، گفته عده طلاق اقرب العجلینه، عده وفات ابعد العجلینه. ائمه معصومین میخوان اینو تفسیر کنن که اقرب العجلین اونجا با ابعد العجلین اینجا معناش یکی نیست، با هم فرق داره. تو روایت های عده وفات، من حالا
روایتشو بعضیشو بیارم. عدت الحامل وضع حمله ها تو عده طلاق صفحه 235 اینجا. تو روایت ابی بصیر مثلا، تو روایت کنانی، اینا تو چه بابیه؟ تو بحث باب و طلاق، باب و طلاق الحامل، باب 14، باب طلاق الحامل، خود تو باب طلاق الحامله، باب 14 روایت 9. باب طلاق الحامل، طلاق الحامل واحده و اب الصباح الکنانی و عدتها اقرب العجلین، یه همچی تعبیر داره، طلاق الحامل واحده و عدتها اقرب العجله، اینو داشته باشید. روایت 40138 همین تو روایت ابی بصیر تفسیرش کرده، قال ابو عبدالله علیه السلام طلاق الحبلا واحده و عجلها ان تزع حملها و هو اقرب العجله. اونجا اقرب العجله به وضع حمل تیز شده، تفسیر شده. واسه دیگه مثلا من این دوتاشو فقط حالا خوندم، اونجا اقرب العجله مراد وضع حمل هست. از بعضی عبارتهای شیخ صدوق استفاده میشه اقرب العجله رو به این معنا نگرفته، ولی از روایات استفاده میشه نه، اقرب العجله در اونجا مراد وضع حمله، ولی در اینجا ابعد العجله مراد هر یک از دوتا 4 ماه 10 روز و وضع حملی که دیرتر اتفاق افتاد. یکی تفسیر کرده به جهت این هست. یه روایتی از ابی جعفر زرارن ابی جعفر نقل کرده، میخواد بگه این اقرب العجلین و ابعد العجلین فرق داره. این در رساله موسلیات مرحوم سید مرتضی این دوتا رو نقل کرده که اقرب العجلین مراد وضع حمله در طلاق حامل و در وفات حامل، ابعد العجلین مراد هر یک از اینها که دیرتر اتفاق میفتد هست. خب روایت دیگه هم اینجا هست که یه توضیح، روایت بعدیش علی ابن ابراهیم و ابی ویدتون من اصحابنان سهل ابن زیاد من ابن ابی نجران، که این روایت هم محول تحویلیه، علی ابن ابراهیم و ابی یه سنده، ادتون من اصحابنان سهل ابن زیاد هم سنده دومه، ابراهیم ابن هاشم و سهل ابن زیاد از ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس نقل میکنه، محمد ابن قیس که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه، محمد ابن قیس بجلی، اینا بحث خاصی نداره. روایت بعدیش یه توضیح مختصری میخواد سندی، محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی، عن ابی جعفر عن ابی، ابی جعفر در این طبقه، یعنی طبقه سعد ابن عبدالله، محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن ادریس، امثال اینها، دو نفر به نام ابی جعفر معروف داریم، یکی احمد ابن محمد ابن عیساست، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی، اینها وقتی ابی جعفر میگن مرادشون احمد محمد ابن خالد، احمد محمد ابن عیساست. ولی محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری وقتی ابی جعفر تعبیر میکنه مراد از ابی جعفر برقیه، تفاوت تعبیر دارن. حالا من مفصل نکاتشو در جای خودش بحث کردم، نمیخوام الان وارد بحثش بشم، نتیجه بحث رو میخوام عرض بکنم. شاید علتش این هست که ما در واقع تو اون دوره احمد ابن محمد ابن خالد و احمد محمد ابن عیسی، ما دو گرایش حدیثی داریم. یه گرایش حدیثی، گرایش محدثینی که صحیح نگارن و بیشتر فقهای اون دوره هستن، که رأس اینها احمد محمد ابن عیساست. احمد محمد ابن عیسا هم گرایش فقیهانه داره و هم صحیح نگاره، بیشتر در نقل احادیث، صرفاً به نقل همه احادیثی که در اختیار دارن توجه ندارن، به احادیث صحیح توجه دارن. خب اینا یک گروه هستن. یک گروه، گروه کسایی هستن جامع نگار هستن که احمد محمد بن خالد از این دسته هستن. اینها گرایششون گرایش فقهی به اون معنا نیست. هم شما ببینید محاسن برقی رو من پارسال فکر کنم یه موقع اینم توضیح دادم تو همین بحث، محاسن برقی رو شما مقایسه اگر بکنید با کتابهایی که امثال مثلا سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس اینها دارن، سعد ابن عبدالله و احمد ابن ادریس اینها کتابهاشون بیشتر به ترتیب فقهیه، گرایش گرایش فقیهانه است. خود احمد محمد ابن عیسی هم ولو عرض کنم نوادرش ظاهرن ترتیب نداشته، ولی بعدیها داود ابن کوره او رو بر ابواب فقه مرتبش کرده. یعنی گرایش اصلی که اینها دارن گرایشات فقیهانه است و اینها کسایی هستن صحیح نگار هستن. احمد ابن محمد ابن خالد ترتیب کتاب‌های محاسنش به ترتیب کتاب فقهی نیست، نگاه فقهی نیست، یه نگاه متفاوت هست و احادیث رو به عنوان یک فقیه تبویب نکرده. نظرش هم در جمع‌آوری احادیث یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل هستن، اینا مقید نیستن حتما روایت‌های صحیحه رو تنظیم کنن. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هم تو این گرایش حدیثی قرار داره، یعنی گرایشی هست که این محمد ابن احمد ابن یحیی کتابی داره نوادی الحکمه. شما کتاب نوادی الحکمه رو ملاحظه بکنید، ترتیب ابوابش رو، ترتیب ابوابش ترتیب فقیهانه نیست. خودش هم گرایشش به اصطلاح یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل هست، به خاطر همین ابن ولید و بعد شاگرد شیخ صدوقی اینها آمدن روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو، روایت هایش رو که صحیح نمی دانستن اون رو استثناء کردن. رو همین جهت محمد ابن احمد ابن یحیی بیشتر به اون طایفه احمد ابن محمد ابن خالد وابسته هست تا احمد ابن محمد ابن عیسی. و ابی جعفر هم که ایشون تعبیر میکنه مراد ابی جعفر برقی هست. شاید روایت های فکر میکنم محمد ابن احمد ابن یحیی از برقی خیلی بیشتر باشه از روایتاش از احمد ابن محمد ابن. حالا این رو الان دقیق یادم نیست، این رو باید مراجعه کنم. ولی اینکه ابی جعفری که محمد ابن احمد ابن یحیی تعبیر میکنه براد ابی جعفر برقی هست، اون رو شواهد تقریبا روشن هست که این شکلیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یه روایت فی الجمله معارض با این روایات وجود داره، اون رو فردا در موردش توضیحی می‌خوام داد. ما این بحث رو چهارشنبه هم تعطیله کلیه بحث رو بس کنیم. تنظیم فقهیانه احادیث ما به وسیله باشه همسایی در اینجا تنظیم ابواب فقهی ما متأثر از کتب سیگانی و سیگانی سعیده. کافی هم از اون متأثر است. کافی هم گرایش چیزشون گرایش سعید نگاری هم
صحیح نگاری
نه صحیح نگاری که تک تک روایات رو کلیت روایاتی رو که اینو نقل کنم از روایات صحیح
باشه. ما یعتقد رو صحته
فرض کنید مرحوم خلینی اگر در یک باب یه روایت منفرد بیاد این روایت صحیح، ولی ممکنه در یک باب 10 تا روایت رو نقل کرده باشه، مجموع 10 تاش باید صحیح باشه. معتبر صحیح نه به اصطلاح ما که تک تک اینا از جهت سند صحیح باشه، ولو به جهت تجمیع روایت های مختلف، ولو به جهت اینکه مجموع روایت هایی که در یک باب میارن اطمینان به صدور یک روایت رو میارن.